أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. وجه دومی که برای فزادهم ایمانن گفته شد این است که چون مؤمنین شنیده بودند از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که به انواع گوناگون معذب میشوند، به جنگ اینها قیام میکنند و مانند آن، این حوادث را که مشاهده کردند ایمانشون افزوده شد، زیرا قبلا ایمان به غیب داشتن، الان ایمان به شهادت پیدا کردن، یعنی فهمیدن اون چرا که پیغمبر صلی الله علیه و سلم می فرمود حق است، یکی پس از دیگری دارد ظهور می کند. فزادهم ایمانن به پیغمبر، برای اینکه پیشگویهای پیغمبر دارد واقع می شود. اما اون وجه اول اقرب به اولاست. مطلب بعدی آن است که سید الاستاد رضوان الله علیه در ذیل حسبنا الله و نعم الوکیل بحثی رو به عنوان حقیقت توکل رو کوتاه تر فرمودن به این که انسان برای رسیدن به مقصود یک سلسله اسباب و علل مادی و عادی لازم دارد و یک سلسله امور روانی. اگر کسی اسباب طبیعی را فراهم کرد اطمینان ندارد که به مقصد میرسد یا نه، محتمل است در اثر ضعف اراده یا علل و عوامل دیگر توفیق اون را نداشته باشد که به مقصد برسد، ولی اگر توکل کند مایه تقویت اراده میشود، اون ضعف های روحی برطرف میشود، قوت‌های روحی به جای او می‌نشیند و به مقصد می‌رسد. چه این که ذات اقدس اله فمود به من یتوکل علی الله بابا حسبه. این بیان حق است، ولی در بحث‌های قبل اشاره شد که توکل مرزی ندارد، چه این که دعا هم مرزی ندارد، توسل هم مرزی ندارد، که ما مرزبندی کنیم بگوییم این بخش از کار را خود بشر به عهده می گیرد، بقیه را با توکل حل می کند، یا بقیه را با دعا حل می کند، یا بقیه را با توسل حل می کند. این طور نیست که تسبب و توکل مرزبندی شده باشد، یا تسبب و توسل مرزبندی شده باشد، یا تسبب و دعا مرزبندی شده باشد، که بخشی از کارها را انسان با اسباب ظاهری و طبیعی انجام بدهد، اون مقدار را که نمی‌داند و نمی‌تواند با توسل انجام بدهد یا با توکل انجام بدهد. این چنین نیست، بلکه حقیقت توکل و حقیقت توسل و حقیقت دعا این است که انسان همه شؤونش رو واگذار کند به ذات اقدس اله، در همه شؤون توکل کند، حتی در تحصیل اسباب عادی و مادی، حتی در اون علل مادی هم متوکلن علی الله اونها را تحصیل کند، نه اینکه بگوید این مقداری که جزء علل مادی است من تهیه کردم، بقیه که مقدورم نیست توکل بر خدا میکنم. این طور نیست، بلکه در همون مقداری که مقدور انسان است باید با توکل باشد. معنای اعقل و توکلی که در اون حدیث معروف از وجود پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به اعرابی رسیده است، یعنی اغال بکن و توکل بکن، که گفته شد باش توکل زانوی اشتر ببند، معناش این نیست که بستن زانوی شتر و اغال این کار توست، بعد در زمان غیبت که حضور نداری این را با توکل تأمین بکن. این طور نیست، بلکه اغال متوکلن، یعنی اغال کردنت هم با توکل باشد، نه اینکه اغال فتوکل که مرز جدا باشد. خب مسئله بعدی آن است که بله، یعنی اغال ها و توکل، یعنی اغال ها فتوکل بعد الاغال، این طور نیست بلکه اغال ها متوکلن. مسئله بعدی آن است که بعضی از این کتاب‌های تفسیری نظیر بحر المحیط ابی حیان اندلوسی، اینها خیال کردند که اسلاق شیطان بر ابو نعیم مسعود اشعی، نعیم ابن مسعود اشعی مجاز است، یا اسلاق شیطان بر جاسوس ابی سفیان یا بر خود ابی سفیان مجاز است. انما ذالکم الشیطان و یخفف اولیاءه، به هر تقریبی که این آیه معنا شده است، یعنی اون ابن مسعود اشجعی است که دارد مؤمنین را میترساند، یا جاسوسان ابو سفیانن که دارن مؤمنین را میترسانند، به هر تقدیر اطلاق کلمه شیطان بر ابن مسعود اشجعی یا بر ابا سفیان یا بر جاسوسان ابا سفیان، اینا گفتن مجاز است، خیال کردن شیطان حقیقت در جن است و اطلاقش بر انسان مجاز است. البته اون ابلیس معروف که کان من الجن حسابش جداست، اما شیطان چه انس چه جن تربیت شده اون ابلیسن و صورت نوعی اونها واقعا عوض می شود و شخص واقعا شیطان می شود. البته اگر این شیطنت برای او ملکه نشد، اطلاق شیطان بر او مجاز است، ولی اگر شیطنت برای کسی ملکه شد، دسیسه و نقشه کشی و سوء تدبیر و تدبیر سوء برای کسی ملکه شد، او واقعا شیطان است، اطلاق شیطان بر او حقیقت است نه مجاز. انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءه. مطلب بعدی آن است که این یخوف اولیاءه به چند تقریب ذکر شده است، یعنی یخوف کم اولیاءه ای به اولیاهی، یعنی شما مؤمنین را با تهاجم اولیای خود میترسانه، در صورتی که مفعول اول حذف شده باشد، یا نه انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءه، یعنی وسوسه شیطان در اولیای خود اثر میکند نه در اولیاء الله. در منافقین که اولیاء شیطانند این وسوسه اثر میگذارد نه اولیاء الله. قهرن اولیاء الله در مقابل اولیاء شیطان قرار میگیرند از نظر قرآن کریم. از نظر قرآن کریم درباره اولیاء الله آمده است: الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. درباره اولیاء شیطان آمده است که انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءه، که اولیای خود را میترساند، یعنی منافقین را میترساند، که میگوید مبادا در جنگ شرکت کنید، چون شیطان به فقر و ترس تهدید می کند. از شیطانو یعدکم الفقر و یعمرکم بسو، این کار اوست. انما ذالکم الشیطانو یخوف اولیاءه. بله، این را تشویقش به تشویق میکند به انزوا و کنارگیری و منشأش ارعاب است، یعنی اونها را از حضور در جبهه می ترساند و تشویقشون می کند به پشت جبهه موندن. لذا اینها خوشحالند. در قرآن دارد که فرح المخلفون به مقعدهم خلاف رسول الله، اینا که خلاف پیغمبر، در خلف پیغمبر، پشت سر پیغمبر قائد بودن نه قائم، خوشحالند. فرح المخل قائدون، کسانی که مخلفند و متخلفند در خلاف پیغمبر و پشت سر پیغمبر، اینا خوشحالند. و این خوشحالی را میگوین به اینکه خوب شد ما نرفتیم. اون آیه سوره نساء هم خونده شد که اگر یک کسی از جبهه شهید میشد یا مجروح برمیگشت، منافقین میگفتن به اینکه خوب شد ما نرفتیم. این آیه هم خونده شد از سوره نساء. شیطان بخواهد اینها را تخویف کند آشناست، و بخواهد اینها را تشویق کند هم آشناست، اما اینها را از حضور در جبهه می ترساند. مسئله خوف در بعضی از این تفاسیر نظیر جامعه قرطبی نقل شده است که خوف این نیست که انسان گریه کند بعد اشکش پاک کند، این خوف نیست. من یبکی و یمسه عینه، این خوف نیست. خوف آن است که انسان اون چیزی را که از او میترسد او را ترک کند. در حقیقت ترک گناه خوف را صادق است، وگرنه گریه کردن و اشک چشم پاک کردن این خوف نیست، یه خوف کاذب است. خوف صادق ترک معصیت است. خب چطور انسان واقعا خائف است، معصیت میکند بعد اشکم میریزد؟ لذا گفتن خوف این نیست کسی یبکی و یمسه و عینه، این نیست. خوف که مال کسی است که یترک المناهی و المعاصی. از ربیع بن خیسم در شرح حال ایشون نقل میکند به اینکه وقتی به کوره آهنگری میرسید بیهوش میشد و به حضرت امیر سلام الله علیه عرض کردن که ربیع همچه حالتی بوده است میدهد. حضرت فرمود وقتی همچه حالتی بوده است داد منو باخبر کنید. حضرت عرض کردن که در فرون وقت الان ایشون به این حالت رسیده است. حضرت بالا سرشون تشریف بردن، بعد دست زیر لباسشون بردن، فرمود این خوف صادق است. طبق نقل قرطبی در جامعه این مرد اخوف اهل زمان است. البته دربار ربیع ابن خیسم سخن زیاد است. اگر این خوف صادق است، نباید اون حرف هایی که گفته شد این جهاد را ترک کرده از صادق باشد، وگرنه کسی که خوف صادق دارد از وظیفه شال خالی نمی کند. این سخنی است که ایشون نقل کردن بدون اون ذیل. البته اصل خوف را ذات اقدس اله تشویق کرد، مؤمنین را ستود به این که اینها از خدا می ترسند. یخافون ربهم یدعون ربهم خوفا و طمعا، یا فرمود وذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفه و مانند. در چند جای قرآن هم امر به خوف فرمود و هم کسانی که خائفن اونها را مدح کرد و فرشتگان را هم به عنوان خوف ستود که یخافون ربهم من فوقهم و مانند. این یه وصف خوبی است حتی برای ملائکه. انسان مؤمن که بین الخوف و رجا به سر میبرد، وقت خدا به او وعده میدهد که لا خوف، به این گروه وعده میدهد که لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. فرمود در همین آیه فرمود فلا تخافوهم و خافون ان کنتم مؤمنین. در همین آیه هم فرمود از من بترسید. در اینجا بین نفی و اثبات جمع فرمود، نفی خوف از غیر خدا و خوف خدا. ولی در بعضی از آیات گرچه نفی را در کنار اثبات ذکر نفرمود، ولی لسان آیه مفید حسر است. این که فرمود ایای فرحبون، این تقدیم ایای نشانه حسر است که فقط رحمتتون و خوفتون فقط از خدا باشد، راهب باشید از خدا و ایای فرحبون. خب در جریان جنگ احد که تقریبا شاید 60 آیه در همین زمینه درباره جنگ احد نازل شده باشد، وجوه فراوانی به عنوان شأن نزول ذکر شده است درباره همین 60 آیه. اونقدر در شأن نزول این بحث‌های تاریخی اختلاف است که به تعبیر سیدن استاد رضوان الله انسان به شک می افتد که این چه داعیه است. گاهی را به بدر صغرا حمل کردن، گاهی به جریان حمراء الاسد حمل کردن و اون لا تحسبنده را گاهی به شهدای بدر زدن، گاهی به شهدای احد زدن، گاهی به شهدای بئر معون زدن. این جریان ان لذین قال لهم الناس را گاهی به ابن مسعود اشعی زدن، گاهی به جاسوسان ابو سفیان توجیه کردن و مانند آن، اونقدر اختلاف در بیان شأن نزول آیات جنگ احد هست که انسان شاید بتواند بگوید اون عقاید هر گروهی در ساختن این روایات شأن نزول بی نقش نبود، ولی نتاق خود آیه روشن است. حالا اصل مسئله جریان احد، کیفیت پیروزی اول، کیفیت شکست نسبی دوم و جمع‌بندی آزمون الهی و مقاومت گروهی دیگر بعد از همون جریان که استجاب لله و رسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم، همه اینها به خوبی مشخص است. حالا در جزئیات به عنوان شأن نزول اگر اختلافی باشد، اطلاق آیه، عموم آیه، سیاق آیه مرجع خواهد بود، از این جهت مشکلی پیش نمیاد. در همین تتمه قصه احد میفرماید به این که ولا یحزن کالذین یسارعون فی الکفر، اینها که شتاب زده به طرف کفر میروند تو را محزون و غمگین نکنند. این لغت حزن اگر فعل مضارعش مفتوح باشد، یحزنو و تحزنو باشد، لازم است، و اگر مذموم باشد متعدی است. اونجا که لازم است مثل لا تحزن ان الله معنا یا الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا، در این گونه از موارد که مفتوح است لازم است، و در مواردی که مذموم شد مثل همین آیه که یحزنوا نه یحزنوا، این فعل متعدی است. و موارد زیادی هم در قرآن کریم همین یحزنو با ذمه ذکر شده است که متعدی است، نظیر اینی اخافو لیحزنونی ان تذهبو به، اینی لیحزنونی ان تذهبو به و اخافو ان یأکله الذئب و انتم عنه غافلون. حرفی که یعقوب سلام الله علیه به فرزندانش فرمود اینی لیحزنونی ان تذهبو به، که این انتذهبو فاعل می شود و یحزنو در اینجا فعل متعدی است. یا در سوره انبیا دارد که لا یحزنهم الفزع الاکبر، که این هم باز فعل متعدی است. در اینجا هم فرمود لا یحزن کالذین، که باز فعل متعدی است. خب فرمود ولا یحزن کالذین یسارون، این نهی مولوی نیست، نهی ارشادی است، چون دلیلش در کنار او هست. فرمود این که می‌بینید یه عده شتاب زده به طرف کفر می‌روند، تو غمگین مباش. غم پیغمبر صلی الله علیه و سلم در دو حوزه و خصوصیت است. یه حوزه و خصوصیت این است که حضرت غمگین است به حال مردم که چرا اینها راه مستقیم را رها کردند، از این جهت غمگین است. خدا تسلیه است میدهد، میفهمد به این که لعلک باخ و نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا، این در دو بخش قرآن است. فرمود به حال اینها غمگین نباش، شما بالاخره اتمام حجت کردی، علی بینت من ربه راهنمایی کردی، حالا عده‌ای نخواستن بپذیرن، شما محزون نباش. این حزن ترحمی است که رأفت و رحمت پیغمبر صلی الله علیه و سلم ایجاب میشد که به حال این کافران محزون باشد که چرا اینها به طرف جهنم حرکت میکنند. یه حزن دیگری است که در این آیه و مشابه این آیه مطرح است و این است که مبادا شتاب زدگی این گروه به طرف کفر مایه ضعف اسلام و مسلمین بشود. در اینجا خدا میفرماد که محزون نباش، کفر اینها و شتاب اینها به طرف کفر تو را غمگین نکند، زیرا اینا هیچ کاری نمیتوانند نسبت به خدا و دین خدا انجام بدن. اولا خود اینها بعد از اتمام حجت وقتی به سوی اختیار خود راه باطل را طی میکنن، خود اینها مشمول مکر الهی هن. خدا اینها را گرفت، اندرن سقوط میکنن. ولا یحزن کالذین یسارعون فی الکفر، چرا؟ برای اینکه یرید الله الا یجعل لهم حظا فی الاخره. ولا یحزن کالذین یسارعون فی الکفر، چرا؟ دلیلش این است که انهم لن یضر الله شیئا، چون از اینا کاری ساخته نیست، نمیتوانن نور الهی را خاموش کنن، پس تو غمگین نباش. خب باز این سوال مطرح است که چطور اینها که به طرف کفر شتابان حرکت میکنن به اسلام آسیب نمیرسانن؟ فرمود یرید الله الا یجعل لهم حظا فی الاخره، خدا اینها را گرفت، خدا اینها را به حال خود اینها رها کرد، اینا دارن به طرف جهنم حرکت میکنن. شما در جهان بینی یک گوشه و یک حلقه جهان را به عنوان دنیا اونم در مقطع خاص نگاه نکن. شما این قافله‌ای که از گذشته دور آمده و به آینده دور حرکت میکند، این قافله ممتد را نگاه بکن. در این قافله ممتد سرانجام کسی که کفر میورزد به طرف دوزخ دارد حرکت میکند و خود را بی‌بهره میکند. پس ولا یحزن کالذین یسارعون فی الکفر، چرا؟ بلکه انهم لن یضر الله شیئا، اینا نه، اون مسئله دیگه است، اون ترحم است. این قصه برای این است که به پیغمبر بفهماند اینها نمیتوانند دین الهی را خاموش کنند، اما خود اینها دارن به طرف جهنم حرکت میکنند. و از اون به بعد یک حزن و اندوه دیگری تصور دارد که وجود مبارک پیغمبر که رحمت للعالمین است برای اونها به حال اونها غمگین است، نه اینکه اونها میتوانند کار نسبت به اسلام انجام بدن. بله دیگه، اینا شتابان دارن به طرف باطل میرن، مؤمنین هم شتابان مأمورن به طرف حق برن. به مؤمنین میفرماید سارو ایرا مغفرت من ربکم یا وستبق الخیرات به مانند اون، اما اونها رو نهی کرده، ولی معذارک اونها شتابان به طرف کفر میرن، با توطئه و با تعجیل سعی میکنن که از پیغمبر فاصل بگیرن، کارشون هم مسارعه در کفر بود. بلا یحزن کالذین یسارعون فی الکفر، با سرعت به سمت میرون. چرا لا یحزن؟ که برای اینکه انهم لن یضر الله شیئا، اینا هیچ ضرری نمیتوانن به خدا برسانن، یعنی به دین خدا، چون ضرر به خدا که مفروغ عنه بود، مقدور احدی نیست، اون غنی یعنی العالمین است. به دین خدا هم نمیتوانن ضرر برسانن. این که در سوره توبه و در سوره صف فرمود یوریدون لیطف و نور الله به افواه ناظر به همین قسمت است. یریدون لیطف و نور الله به افواههم و الله متم نوره برو کر الکافرون، یا و یعب الله ان یتم نوره و یعب الله الا ان یتم نوره. در این قسمت هم بود که انهم لن یزر الله شیئا. چرا اینها ضرر نمی رسانند؟ برای اینکه خود اینها مشمول مکر و قهر الهی هن. یرید الله ان لا یجعل لهم حظا فی الاخره و لهم عذاب عظیم. این زمینه است برای یک تعلیل مهم که اون علاهده باید بحث بشود. اون تعلیل مهم که تعلیل عام است، آیه بعدی است که ان الذین اشتروا الکفر بالایمان لن یضر الله شیئا و لهم عذاب الیم، که اون تعلیل جامع همه این علت ها یاد شده است. اول فرمود ولا یحزن کالذین یسارعون فی الکفر. چرا؟ برای که انهم لن یضر الله شیئا، این یه تعلیل خاص است. بعد همین علت معلل شد به این که خود اینها مشمول قهر و مکر الهی هن. یرید الله ان لا یجعل لهم حظا فی الاخره و لهم عذاب عظیم. بعد یه تعلیل فائق و عامی که همه اینها را زیر پوشش دارد ذکر می‌فرماید، و این است که ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، خواه در جریان جنگ احد باشد خواه غیر احد، خواه در صدر اسلام باشد خواه در ساقی اسلام، خواه در مدینه باشد یا غیر مدینه، هر کسی در هر عصری کفر ورزید به خیال اینکه بخواهد به اسلام آسیب برساند مسارعتی در کفر داشته باشد هرگز مقدور او نیست. ان الذين اشتروا الكفر بالایمان لن يضر الله شيئا، هرگز اینها به خدا آسیب نمی رسانند. حزن پیغمبر این نبود که مبادا اینها به خدا ضرر برسانند، برای اینکه ذات اقدس اله غنی یعنی العالمین است به این معلوم پیغمبر بود. همون طوری که مسئله ان تنصر الله ینصرکم یثبت اقدامکم ناظر به نصرت فعلی است، در مقام فعل است در مقام ذات، یعنی نصرت دین خدا. مسئله ضرر همین چین است. مسئله ضرر این نیست که به ذات خدا ضرر برسانند، اون که معقول نیست، بلکه به دین خدا و به اراده خدا آسیب به خللی وارد بکنن معقول ممکن نیست. چرا؟ برای اینکه خدا اراده کرده است که نور خود را همیشه روشن نگه بدارد و اراده خود را فائق کند. پس ان الذين اشتروا الكفر بالايمان لن يضر الله شيئا ولهم عذاب اليم. در اون 13 سال مدینه مکه مسئله جنگ و شکست خوردن ظاهری و مسلح شدن شهدا و این اصلا مطرح نبود. الان تازه این صحنه پیدا شده. اونا هم در هم جریان احد هست. فلا تکلف الا نفسک حرز المؤمنین علی القتال و الذی ایدک. اینها نوعا در مسئله احد و امثال احد است. اونی که در صدر اسلام ناظر شده است این است که تو اعلام بکن نترس، فاستع بما تؤمر و اعرض عن الجاهلین انا کفینا کالمستهزئین. یعنی اینا که دارن مسخره میکنن ما کم کم بساط مسخره اینها رو برمیچینیم، نه اینکه جنگی میشود و تو فاتح میشوی. ابلاغ بکنی؟ نه، در اون آیاتی که در مکه نازل شد بیش از این نبود. فاستع به ما تؤمر بود، انا کفینا کالمستهزئین بود و مانند اون. این کارها که در مدینه پیدا شد نوظهور است. جنگی بشود و اونها بیاند و از راه دور و نزدیک مدینه و کشتار سنگینی راه بیاندازند و عده رو مسله کنند و بعضی از زنان آکلت الاکباد بشوند، خب این یک حراسی است. اون وقت وجود ذات اقدس اعلام فرمود که نه، اینا هیچ ترسی ندارد. اولا اینها مشمول قهر الهی هستند، مکر خدا اینها را گرفته است. لا یحزن کالذین یسارعون فی الکفر، چرا انهم لن یضر الله شیئا، چرا انهم لن یضر الله شیئا، برای اینکه همه اینها مشمول قهرن، یرید الله الا یجعلهم حزنا فی الاخره. بعد یه اصل کلی را به عنوان تعلیل عام و فائق ذکر میکند، ان الذین اشتروا الکفر بالایمان لن یضر الله شیئا، از این به بعد دیگه راحت. اونگاه حزنی که هست حزن ترحمی است که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم به حال اینها مترحمن محزون است. این کلمه محزون اگر از اون حزن فعل لازم نشأت گرفته باشد دیگه اسم مفعول نیست، معنای صفت مشبهه باید داشته باشد. نه، غیرهم که یعبدونه، اینها اینها که در صدد ضررن لا یضرون، غیر اینها که یعبدون الله و یخضعون لدیه، اینها هستند که در مقابل الله ان الذین یحادون الله و رسوله یا و من یشاقق الله و رسول من بعد ما تبین الهدى، اینها که مشاقه دارن، محاده دارن، یعنی دین خدا را در یک شق و ناحیه قرار میدن، خودشون در یک شق و ناحیه دیگر رو در روی دینن، اهل محادن، یعنی حدشون از حد دین جداست، اهل مشاقن، شقشون از شق خدا جداست. اینها که دارن علیه دین کار میکنن آسیبی نمیرسنن، وگرنه دیگران که ینصرون الله و رسوله. خب بنابراین این میشود یک نهیه ارشادی اولا نه مولوی، و حکم عقل را هم به وسیله وحی ذات اقدس اله برای پیغمبر تبیین فرمود و از تعلیل خاص به تعلیل عام منتقل شد. جامش این است که از غیر خدا کاری ساخته نیست، چه اینکه اگر بخواهن سودی برسانن مقدورشون نیست، ضرر هم برسانن مقدورشون نیست. اون جامعه همه اینها آیه سوره مبارکه ابراهیم است که از زبان موسی کریم علیه السلام نقل میکند که ان تکفروا انتم و من فی الارض جمیعا ان الله غنی حمید. حالا شما که چند نفر مردم مصرید مثلا، اگر همه مردم روی زمین کافر بشوند ضرری ندارند. این حرف را وجود مبارکه پیغمبر در سوره مبارکه ابراهیم از زبان موسی نقل میکند که خدا موسی کریم فرمود خب اگر این تکفروا انتم و من فی الارض جمیعا ان الله غنی حمید، دیگر راه برای هیچ گونه ترس و حزن نیست. لذا در همین جریان احد نقل شده است که پیغمبر صلی الله علیه وسلم در جریان حمراء الاسد بعد از انقضای احد فرمود من میروم شما هم بیایید. وقتی اون ابن مسعود اشجعی یا جاسوسان اموی ها آمدن گفتن به این که شما در نزدیک شهرتون شکست خوردید، حالا با این فاصله دور به چه امیدی میروید، اینا رو ترسوندن. وجود معارک پیغمبر فرمود والذی نفسی بیده، قسم به ذات کسی که جانم در دست اوست، اگر هیچ کدام شما نیایید لاخرجن وحدی، من تنها میروم. این برای امتثال اون دستور است که خدا فرمود لا تکلف الا نفسک، اگر دیگران حضور پیدا نکردن تو تنها برو. خب این انبیا اول از تنهایی شروع کردن بعد به ثمر رسیدن. اون وقتی که حرقوا و انصروا آلهتکم تصویب شد ابراهیم خلیل خب تنها بود، بعدها فرمود اول اننی براءٌ منکم بود، بعد وقتی عده به عنوان صحابه اطراف او جمع شدن فرمود نحنو براء منکم، وگرنه اول که سخن از براء بود نه براء. بعدها که اصحاب ابراهیم دورون حضرت جمع شدن فرمود انا براء منکم، ما از شما، ما قبلا من بود، اننی بری اون منکم بود. خب این حرقوه و انصروا آلهتکم اگر برای ابراهیم است و گفته بود حسبی الله و نعم الوکیل، همون حرف را وجود مبارک پیغمبرم در جریان بعد از احد فرمود. اگر بعد از نشر این خبر کاذب که ان الناس جمعوا لکم فخشوهم، بعد از این فرمود به این که اگر هیچ کدام شما نیایید لاخرجن وحدی، قسم به خدا من تنها میروم. این نشانه آن است که این حزن و ترس برای خود پیغمبر نبود. الحمدلله رب العالمین.